این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس بنیاد علوی در نیویورک بازداشت شد. پارلمان جمهوری چک با تمدید حضور نیروهای این کشور در افغانستان مخالفت کرد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به حماس هشدار داد از تشدید خشونت علیه اسرائیل پرهیز کند. روز بخیر، ساعت 13 به وقت تهران است. مهرداد سپهری هستم. در 30 دقیقه پیش رو با شما خواهم بود با جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا، با خبرها و گفتگوهایی در حوزه هنر و فرهنگ ایران و جهان. اما پیش از اون چند خبر رو با هم مرور خواهیم کرد در حوزه سیاست. مقام‌های آمریکا فرشید جاهدی، رئیس بنیاد علوی مستقر در نیویورک را دیروز بازداشت کردند. فرشید جاهدی به ظن نابود کردن اسنادی مربوط به روابط بانک ملی ایران با بنیاد علوی در نیویورک بازداشت شده است. بازداشت وی در پی شکایت قوه قضاییه آمریکا صورت گرفت که در حال بررسی دادخواست دولت آمریکا برای ضبط 40% از مالکیت آسمان خراشی متعلق به بنیاد علوی در منطقه منهتن است. دولت آمریکا میگوید بانک ملی ایران از طریق یک شرکت پوششی به نام آسا مالک 40% از این ساختمان است. این آسمان خراش قبل از انقلاب با وام بانک ملی برای بنیاد پهلوی ساخته شد و بانک ملی در 40% مالکیت آن سهیم شد. این ساختمان پس از انقلاب مصادره شد و در اختیار بنیاد علوی قرار گرفت. بانک ملی ایران از جمله بانک‌های ایرانی است که دولت آمریکا دارایی‌های آن را به اتهام ارائه خدمات مالی به برنامه هسته‌ای و فعالیت‌های تروریستی جمهوری اسلامی مسدود کرده است. افزایش تلفات نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در افغانستان، پارلمان جمهوری چک را بران داشت که از تمدید حضور نیروهای این کشور در افغانستان جلوگیری کند. میرک توپولانک، نخست وزیر جمهوری چک که از رأی منفی پارلمان کشورش ناراضی است، به خبرنگاران گفت از تصمیم پارلمان شرمنده است و از اختیاری که قانون اساسی چک به نخست وزیر داده استفاده خواهد کرد تا بازگشت نیروهای چک از افغانستان را 60 روز به تأخیر بیندازد. کاندولیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا به گروه حماس هشدار داد تشدید خشونت در نوار غزه علیه اسرائیل به منافع فلسطینی‌ها زیان وارد می‌کند. وزیر امور خارجه آمریکا این سخنان را پس از آن بیان کرد که گروه حماس اعلام کرد به آتش بس 6 ماهه با اسرائیل پایان می‌دهد و به حملات اسرائیل در نوار غزه پاسخ خواهد داد. خانم رایس گفت جامعه بین الملل به روشنی اعلام کرده است که فلسطینی‌ها باید از خشونت پرهیز کنند تا تلاش برای ایجاد یک کشور فلسطینی در کنار اسرائیل به نتیجه برسد. و ما در ادامه این بخش از شما دعوت می‌کنم به جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا توجه فرمایید.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
سلام، من مهرداد سپهری هستم و با یک مجله فرهنگی هنری تازه 25 دقیقه با شما خواهم بود. در 32 شماره از جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا مثل هر هفته با شما خواهم بود با گفتگوها و خبرهایی در همین حوزه. اما اول ببینیم فهرست مطالب این جنگ شامل چه مطالبیه. در بخش خبرهای هنری فرهنگی، صحبت‌های خانم معتمدآریا و خبرهای فستیوال فیلم دبی، درگذشت ارهام صدر و حرفهای نصرت الله وحدت، اکسپو آینده تهران و یک مجموعه فوق‌العاده دیدنی و بالاخره گزارشی از فیلم چگوارا و گفتگوی رادیو فردا با استیون سودربرگ، کارگردان این فیلم، و بنیسیو دل توره، بازیگر نقش چه در لس آنجلس رو خواهیم شنید. در بخش گفتگوی ویژه در ادامه سلسله گفتگوهای اخیر این جنگ با یک نویسنده و شاعر معاصر درباره زودمرگی‌های ادبی در ایران صحبت می‌کنیم و در بخش کتاب از یک کتاب خوب در ادبیات معاصر آمریکا شما رو مطلع خواهیم کرد. مرور خبرها رو با پنجمین فستیوال دبی شروع می‌کنیم که پنجشنبه شب بعد از یک هفته تموم شد. توی این جشنواره که امسال 111 کشور جهان آثارشون رو برای بخش مسابقه‌اش ارسال کرده بودن و نهایتاً 180 فیلم از 60 کشور جهان رو به نمایش گذاشت، 6 فیلم هم ایرانی بودند. اما در نهایت فقط یک فیلم ایرانی به نام آرام باش و تا هفت بشمار به کارگردانی رامتین لوافی پور تونست جایزه بهترین فیلم برداری رو برای رضا تیموری به همراه بیاره. در بخشای آسیایی هم کره و چین و ژاپن بقیه جوایز رو درو کردند. از میون فیلم‌های ایرانی فیلم نیلوفر هم با بازی فاطمه معتمداریا قابل توجه بود. این فیلم که محصول مشترک ایران و فرانسه است به کارگردانی سابین جمایل اهل لبنان در این جشنواره شرکت داشت. در این فیلم که در مرز ایران و عراق میگذره دختر نوجوانی قرار به اجبار پدر به ازدواج مرد مسنی در بیاد، اما نقش یک معلم زن ایرانی یعنی خانم معتمداریا ماجرا رو متفاوت میکنه. خانم معتمداریا درباره جشنواره دبی و همینطور فیلمش به ما اینطور گفت.
فستیوال دبی که فکر میکنم یکی از باهوشترین و پولدارترین مسئولا رو داره، برای اینکه تونستن کسانی رو توی این 5 سال برای خودشون انتخاب کنن، برنامه ریزی کنن برای فستیوال که جز بهترین های دنیا بودن، کسی مثل خانم شیلا ویتاکر یا سایمون فیلد، کسانی که سالها توی فستیوال های بزرگ دنیا برنامه ریزی میکردن یا رئیس فستیوال بودن. موضوع فیلم یه موضوعیه که خیلی در کشورهای عربی به خصوص شاید جالب نباشه مطرح کردنش، اینکه دختری رو در سن کودکی به آدم خیلی مسنی به شوهری میدن. حقیقتا من وقتی پذیرفتم توی این فیلم کار کنم، درصد زیادیش به واسطه همین سمبولیک بودن این شخصیت از یک فرهنگ فارسی و از یک اعتقادات فارسی میامد. بحث خیلی مفصلی میشه توی این فیلم راجع به اینکه چقدر فرهنگ فارسی غنیه و چقدر ارزش گذاری میکنه به زن ایرانی، چه تشابهی با قدرتمندی و نفوذ آب و طبیعت و زندگی و حیات داره.
اما هفته گذشته یک بازیگر قدیمی تئاتر، کمدینی محبوب در میان عامه مردم از دنیا رفت. ارحام صدر، بازیگری که خود زمانی گفت 50 سال کار کردم اما کسی حتی سراغی از من نگرفت. اما دست کم محمد علی کشاورز او رو بهترین بازیگر کمدی سینما و تئاتر ایران خوند که تا کنون نظیرش به وجود نیومده. به هر حال ارحام صدر که از 1326 کارش رو در اصفهان شروع کرده بود و سال 1336 با فیلم شب‌نشینی در جهنم وارد سینما شد، این هفته با حضور گسترده مردم اصفهان پیکرش تشییع شد و در باغ رضوان اصفهان به خاک سپرده شد. در ادامه صدای ارحام صدر و بعد از اون بخشی از گفتگوی نصرت الله وحدت، دوست دیرین او رو با همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره ارحام صدر میشنوید.
من معتقدم که یه هنر مال یه هنرمند نیست و یه هنرمند هم به خودش تعلق نداره و حتی به خانوادش هم تعلق نداره، بلکه به ملت و اجتماعی که اون هنرمند از بین اون ملت برخواسته است تعلق داره. من همیشه برنامه‌های خودم را با شعار هنر تئاتر در خدمت مردم اجرا می‌کردم.
گهگاه بلند میشم میام تو بازار اصفهان، برای اینکه از نزدیک مردم منو میبینن، من اونا رو میبینم و اکثرشون خاطرات نمایشنامه‌های منو برام تعریف میکنن، لذت میبرن.
من خیلی شما رو دوست میدارم آقای
احمد
پاوی، دوست
میدارم. امیدوارم که انشاءالله خدا بود شما رو حفظونه، تفارید برای ایران.
آقای وحدت، از کار با آقای ارحام صدر میتونین کمی صحبت کنین؟
به هر حال با از حدود 60 سال قبل دو نفری در اولین بار قدم به صحنه تئاتر اصفهان گذاشتیم به نام تئاتر المپ، زیر نظر ناصر فرهمند کارگردان تئاتر. بعد از 15 سال بعد در تئاتر اصفهان ما با هم به اتفاق هم مشترکاً ادامه دادیم و بعد من از تهران دعوت شدم برای اجرای یک تئاتری که اومدم در تهران موندم و در نمایش جاده زرین سمرقند شرکت کردم و دیگه من در تهران موندگار شدم و کم کم جذب سینما شدم. ارهام در اصفهان من چند تا فیلم از ارهام دعوت کردم اومد در تهران یا من میرفتم در اصفهان از فضای اصفهان و محل اصفهان استفاده میکردم. من 4-5 تا فیلم باش کار کردم. جایگاه ارهام صد هم در تئاتر هم در سینما بسیار خوب بود. ولی به ویژه خواهم عرض بکنم در تئاتر جایگاه ارهام صد فوق‌العاده بالا و فراتر از جایگاه‌های دیگرم. در نقش کمدی خب یک تازه اصلا صحنه کمدی بود ارهام صد.
و اما در آرت اکسپو تهران که از اول تا 15 دی ماه در تالار وحدت برگزار میشه و گالری دارهای زیادی جمع میشن تا آثار هنرمندای معاصر هنرهای تجسمی رو به فروش بگذارن، یک مجموعه فوق‌العاده دیدنی هم ارائه میشه که کمتر با هم و یک جا میشه این آثار رو دید. مجموعه از بهترین آثار بزرگان نقاشی قهوه‌خانه‌ای با آثاری از محمد مدبر، حسین قولر آقاسی، عباس بلوکیفر، علی اکبر لرنی، حسین همدانی و چند استاد دیگه این مکتب نقاشی اصیل ایرانی. نقاشی قهوه‌خانه‌ای نوعی نقاشی با مزامین شاهنامه‌ای، مذهبی و بزمیه که برای نمایش در قهوه‌خانه‌ها، تعزیه‌ها، نقاشی‌ها و غیره به دست استادای خودآموخته کشیده شدن. این آثار بین 7 تا 30 میلیون تومان قیمت گذاری شدن. و اما فیلم چه درباره زندگی ارنستو چگوارا، چهره اسطوره قرن بیستم که از جمله 100 شخصیت اثرگذار قرن گذشته شناخته شده، از خبرسازترین های هفته گذشته بود. این فیلم 4.5 ساعت استیون سودربرگ همزمان در نیویورک و لس آنجلس به نمایش در اومد. همکارم فیروزه خطیبی که در شب افتتاحیه این فیلم در لس آنجلس حضور داشته، گزارش و مصاحبه هایی در این باره با کارگردان و بازیگر فیلم داره که میشنوید.
فیلم چه که بلیط های اولین سانس نمایش آن در هر دو شهر نیویورک و لس آنجلس نایاب شدند، در دو روز آخر هفته گذشته توانست بیش از 60 میلیون دلار تنها در این دو شهر فروش داشته باشد. در شب افتتاحیه فیلم چه در لس آنجلس که نوشتن فیلمنامه آن از روی چندین جلد کتاب از جمله خاطرات خود چه گوارا در مدتی بیش از 15 سال انجام گرفته است، کارگردان استیون سودربرگ در مورد چگونگی انتخاب بخش های از زندگی چه گوارا گفت:
He was very active and he had his hand in a lot of significant events and so it really was sitting down and figuring out.
چه آدم بسیار فعالی بود و در مسائل گوناگون دست داشت. من ترجیحاً می‌خواستم مدت کوتاهی از زندگی او را با جزئیاتی بیشتر مطرح کنم تا طول زندگی نامه او و با جزئیاتی کمتر. بازیگران فیلم چه بار اول به مدت 6 هفته در کوبا به فیلم برداری مشغول بودند و یک بار دیگر نیز به این کشور بازگشتند و به مدت 3 ماه در عمق جنگل‌ها به کار فیلم برداری ادامه دادند. یکی از بازیگران لو دایموند فیلیپس درباره نخستین رویارویی خود با بنیسیو دل توره در لباس چه گوارا میگوید:
I was on set before Benicio and when he came in the Che garb it was stunning and it literally took me a while to get.
اولین باری که بنیسیو را در لباس‌های چه گوارا دیدم واقعا برایم اعجاب انگیز بود. البته او بازیگر بسیار خوبی است، اما در نقش چه واقعا در قالب شخصیت او فرو رفته است. بنیسیو دل توره که از همکنون در جوامع هنری لس آنجلس شایعاتی در مورد برنده شدن جایزه اسکار بازیگر نقش اول در مورد او بر سر زبان هاست، در مورد چالش های بازی در نقش شخصیت تاریخی چون چه گوارا به رادیو فردا چنین میگوید:
When you do a person that really lived in a history, you have a very thin, your line of choices is very limited because it all has to be done in a very close circuit.
ایفای نقش یک شخصیت واقعی اغلب محدودیت‌هایی هم برای بازیگر به همراه دارد. شما دیگر نمی‌توانید انتخاب کنید، بلکه باید در یک محدوده مشخص کار کنید. به هر جهت من چه نیستم؟ بلکه کوشیدم یک ترجمانی از شخصیت او باشم. در این راه از ابزاری که در اختیار داشتم استفاده کردم و هر آنچه می توانستم برای زنده کردن این شخصیت بر روی پرده سینما انجام دادم. در بخش پرسش و پاسخ، کارگردان و تهیه کننده فیلم سودربرگ که در شب اول نمایش آن در هر دو شهر لس آنجلس و نیویورک به فاصله یک روز حضور داشت، در پاسخ به اعتراض برخی از حاضران به آنها گفت: من این فیلم را از دیدگاه خودم ساختم، اما آنچه تماشاگر در آن می‌بیند از اختیار من خارج است.
جنگ فرهنگی رادیو فردا.
اما گفتگوی ویژه این جنگ، از هفته قبل سلسله گفتگوهایی رو آغاز کردم و قول دادم که اون رو چند شماره ای ادامه بدم. موضوع گفتگو هم یکی از مسائل حاد و جدی ادبیات معاصر ایرانه، یعنی زودمرگی و جوانمرگی خلاقیت ها در میان اهل قلم ایران. راستی چرا نویسنده های ما حد اکثر با یکی دو کار برای همیشه افول میکنن؟ چرا خلاقیت ها در یک دوره طولانی زمانی تداومی نداره؟ چرا اشتها و انگیزه نویسنده های ما در همه عرصه ها برای ارائه بهترین آثاری که میتونن ایجاد کنن به سرعت به پایان میرسه و حد اکثر یک دهه ادامه پیدا میکنه با نتیجه‌ای اغلب بسیار اندک؟ اینها پرسش های کلیدی این سلسله گفتگوهاست که هفته قبل با مجید نفیسی، شاعر، و فرج سرکوهی، روزنامه‌نگار و منتقد ادبی دربارش صحبت کردیم که نفیسی فقدان ثبات اجتماعی و سیاسی در ایران رو مهمترین عامل دونست و سرکوهی فقدان وقوف بر دانش‌های لازم برای یک نویسنده خلاق رو در میان ایرانیان عامل مهم برشمرد. این هفته یک شاعر معاصر میهمان برنامه ماست، عباس صفاری، شاعری که متولد 1330 و صاحب 5 کتاب شامل 4 مجموعه شعر که اگرچه مجموعه شعر دوربین قدیمی او در سال 1382 یکی از برندگان سومین دوره جایزه شعر کارنامه شد، اما مجموعه آخرش یعنی کبریت خیس از نظر بسیاری از منتقدا بهترین کار او محسوب میشه. عباس صفاری سالهاست که ساکن کالیفرنیای آمریکاست، اما آثارش رو اغلب در تهران منتشر کرده با نشر سالس و انتشارات مروارید. پس با این مقدمه و این پرسش که آیا اساساً او روند زودمرگی قلمی رو در میان نویسندگان ایران قبول داره، به سراغ شاعری میریم که پیش از این انگار در پاسخ همین پرسش سروده بود: صدای ما را خیر کسی نمیشنود، کسی نخواهد شنید، آنقدر نشنیدند که گاهی فکر میکنم زیر آسمان خدا کسی کر نیست، ماییم که خف خون گرفته ایم. تندیس‌های بیازاری زیر باران در یک میدان قدیمی و صدای من التماس مادران پلازاست که فقط کبوتران را دورمان جمع میکند. خب آقای صفاری، شما چقدر به این مسئله اعتقاد دارید؟
خب شواهد امر در واقع اینطور نشون میده در طی 50 سال گذشته که این مشکل رو جامعه ادبی ایران داشته و ما بسیاری از استعدادهای درخشان هنری رو در زمینه‌های مختلف موسیقی، ادبیات، شعر به خاطر همین معضل از دست دادیم. اینه که باید بپذیری که همچین چیزی به هر حال وجود داره.
شما فکر میکنید که عمدترین مسئله این که نویسندگان ما یا ادبیات خلاقی ما گرفتار چنین مسئله‌ای بوده در طی چندین دهه و همچنان هست، اگر بخواید طبقه بندی بکنید، اولویت بندی بکنید، بیشتر به چه نکاتی اشاره میکنید؟
حالا من فکر میکنم اینو میشه در واقع به دو مرحله تقسیم کرد که در این دو مرحله عامل‌های جداگانه‌ای مؤثر بودن. مرحله قبل از انقلاب که من فکر میکنم بیش از هر چیز جو فرهنگی حاکم بر جامعه خیلی نقش داره در این جوانمرگ، یک نوع در واقع بدبینی حاکم بر جامعه در واقع روشن فکری ایران، یک بدبینی رمانتیک سیاه میتونم بگم که خیلی نقش داره و به نظرم ناشی از مشکلات دوران گذار از فرهنگ فئودالیست به فرهنگ در واقع مدرن و صنعتی که هنرمند و روشن فکر در یک همچین جامعه ای احساس بیگانگی میکنه، یک مقدار الینیشن و بیگانه بودن از جامعه، بیشتر هم به این علت که جامعه ایست که هنوز تعداد آدم های باسواد و کتاب خوان درش بسیار اندکه و خب تأثیر میذاره در روحیه آدمی که داره فعالیت میکنه و میخواد از طرف جامعه تحویل گرفته بشه و درک بشه.
نگاه بدبینانه نگاهی نیست که مسبوق به سابقه در ادبیات دنیا نباشه، چه در حوزه رمان چه در حوزه شعر در سراسر دنیا. اتفاقا خیلی از نویسنده‌های دنیا همینو دستمایه کردن برای خلق آثاری که خیلی هم درخشان بوده و همچنان تر و تازه برای خواننده‌هاش در همه دنیا هست. چرا در کشور ما این موضوع تبدیل میشه به این که خلاقیت نویسنده به سرعت بخشکه و دچار یک تکرار بی‌حاصلی بشه؟
این بدبینی که مد نظر منه اون بدبینی فلسفی نیست که به هر حال در ادوار مختلف در تاریخ جهان بوده و خیلی هم آثار ارزنده‌ای با از همین دیدگاه به دنیا عرضه کرده که نمونه خوبش در ادبیات خودمون میتونیم از بوفکور صادق هدایت اسم ببریم. ولی بدبینی که من میگم بیشتر بدبینی است که در واقع فلسفی نیست، یک نوع بدبینی رمانتیکه که منجر بیشتر میشه به خود تخریبی در میونه هنرمندا.
یعنی در واقع یک جور افسردگی اعتلا نایافته در عرصه نوشتاری که بیشتر فروکاهنده است تا اینکه تبدیل به یک فوران، یک انرژی بشه برای نوشتن.
دقیقاً همینطوره که میفرمایید. نمونه خوبش در واقع جوانایش که قبل از انقلاب هر کدام یکی دو تا داستان در نشریات چاپ کرده بودن یا چند تا شعر، حتی به مجموعه چاپ مجموعه اولشون هم نرسیده بودن. خیلی از اینا رو من شخصا میشناسم که اوقاتشون رو توی پاتوقای روشنفکری، کافه نادری یا کافه فیروز میگذروندن و خیلی از اینا قبل از اون که حتی به چاپ اول کتابشون برسن یک جوری حتی میشه گفت از بین رفتن، گذشته از جوانمرگی ادبی، در واقع جهت جوانمرگ میشه گفت شدن. این خب خیلی عامل عمده‌ای بوده. ما اینو دیگه الان تو دوره بعد از انقلاب خیلی کمتر می‌بینیم.
در این دوره ما با چه وضعیتی مواجه هستیم؟
در این دوره به گمان من مهمترین عامل اقتصادیه و بازده ناچیز فعالیت‌های ادبی. تو سفرهایی که به ایران داشتم من چیزی که می‌بینم جوان‌های ایرانی با وجودی که مشکلات به مراتب بیشتری نسبت به قبل از انقلاب داشتن، نمی‌بینم به اون شکل بدبینی رو در اینها. بدبینی در واقع سیاه که منجر به خود تخریبی‌هایی که مثال زدم بشه. بیشتر مسئله اقتصادیش که الان نقش داره. وقتی یه نویسنده جوان که تازه کتابی به چاپ سپرده به منزله یه نویسنده صاحب نام و تثبیت شده میره و میبینه خونه اون نشون از یک زندگی زیر متوسط داره و معیشت دشواری داره، اولین ضربه را همونجا میخوره. با در نظر گرفتن اینکه تولید یک کار با ارزش در زمینه هنر یا ادبیات خیلی وقت و کار بسیاری میبره، نه اینکه فقط عامل اقتصادی باشه، عوامل دیگه‌ای هم هست که موثره، ولی مهمترین عامل در این دوره من اقتصادی
میبینم. اما جدای از اقتصاد به نظر شما عقاید و باورها و ساخت فرهنگی ویژه حال حاضر ما ایرانی ها تا چه حد باعث شده که شاعر و نویسنده معاصر تداومی در خلاقیتاش نداشته باشه و خیلی زود عطای کار نوشتن رو به لغاش ببخشه؟ به اصطلاح
فرهنگ من فکر میکنم خب همیشه شرط داره و نوع نگاهی که اصلا جامعه به ادبیات داره و نوع رابطه‌ای که جامعه با ادبیات داره و تولیدات در واقع هنری داره، اینا خیلی تعیین کننده هست. من برای مثال یادم میاد ایران که بودم پدرم به من میگفت که شعرتو ببر دم بقالی بخون ببین بهت یک کیلو ماست میدن. این نوع در واقع تفکریش که بر جامعه ایران حاکم بوده که تولیدات ادبی یک چیزی هستن در حد تفنن، نه این که در واقع بشه از طریق اون گذران امور کرد. جوانی رو که در ایران من مثال زدم شروع کرده کارشو و خیلی با استعداده، شما همین جوان رو مقایسه بکن با یک نوجوان آمریکایی که فرض با وضعیت زندگی آرتور میلر بیاد آشنا بشه و به خونه ویلایی آرتور میلر بره، اونجا رو ببینه و همسرش رو ببینه که مرلین مونروس یکی از زیباترین زنای قرن 20. خب این خیلی چشمانداز امیدبخشی است برای اون جوان اگه بخواد فعالیتی در این زمینه بکنه و وارد دنیای ادب بشه، تا اینکه بره و بعد با زندگی تقریبا فقیرانه یک هنرمند بزرگ و تثبیت شده روبرو بشه. یعنی باز میبینم که من خیلی از هر جهت نگاش میکنیم اقتصاد خیلی نقش عمده‌ای در این.
شاید بشه اینطور گفت که این فقدان بازار و اقتصاد در عرصه ادبیات ایران در واقع یعنی حقیرانه بودن تیراژ و به عبارتی یعنی فقدان خواننده و مخاطب کتاب بین ایرانی ها. و اگر بخوایم تعارف رو واقعا بذاریم کنار، به عبارتی اهل قلم و نویسنده ایرانی سالهاست داره در خلأ فریاد میزنه میزنه بدون هیچ پژواکی یا شنونده یا جامعه‌ای که واقعا اهمیتی بده.
دقیقاً همینه. تیراژ کتاب‌ها رو شما نگاه بکنید، الان دیگه تیراژ کتاب به 1500 نسخه رسیده. ما حتی قبل از انقلاب ما کمتر تیراژ زیر 2000 تا داشتیم، با وجودی که جامعه ایران الان در واقع از نظر جمعیت بیش از دو برابر شده، بعد تیراژ کتاب به جایی که بالا بره در واقع پایین آمده. و شما مقایسه بکنید یک جامعه 300 میلیونی آمریکایی رو که 36 میلیون نسخه از بادبادک باز رو می‌خره، که از هر کدوم اینا یک دلار که به نویسنده داده باشن 36 میلیون دلار این نویسنده پول گرفته. و خب همین رو مقایسه بکنید با فرض پرفروش‌ترین رمان سال‌های اخیر توی ایران که احتمالاً من چراغ‌ها رو خاموش می‌کنم باشه، با 20000 نسخه فکر می‌کنم تا حالا منتشر شده باشه.
برای این برنامه ایمیل بزنید به نشانی farhang@radiofarda.com و دیدگاهاتون یا انتقاداتتون رو درباره جنگ فرهنگی هنری به ما اعلام کنید. اما در ادامه شنونده گفتگوی من با امیر نیکزاد خواهید بود که هر دو هفته یک بار میهمان این برنامه است تا از آخرین کتاب‌های ارزشمندی بگه که در ادبیات دنیا و به خصوص انگلیسی زبان درخشیدن و هنوز اما به فارسی ترجمه نشدن. این هفته اما موضوع بحث ما کتابیه که به طور اتفاقی شاید مسائل پیرامونی و موفقیت‌های اقتصادی اون مکمل صحبت‌های قبلی من با عباس صفاری باشه. خب امیر جان، این هفته داری ما رو به یک فضای پلیسی جنایی از نوع مدرنش میبری، همینطوره؟
کتابی که امروز انتخاب کردم سعی کردم از یه نویسنده‌ای باشه که جزء نسل جوان ادبیات آمریکاست، از مایکل شیبان که اولین کتابش رو در سال 1988 منتشر کرد. و کتابی که واسه امروز انتخاب کردم اسمش هست یدیش پلیسمن یونین یا اتحادیه پلیس‌های یدیش زبان، از انتشارات هارپر پرنیل که در سال 2007 یعنی زمستان گذشته چاپ شد. یدیش در واقع زبان یهودی‌های شرق و مرکز اروپا است، مثل کشورهایی مثل لهستان و مجارستان.
نویسنده ای کتاب مایکل شیبان کارش رو از کی شروع کرد و چه موقعیتی در ادبیات معاصر آمریکا داره؟
مایکل شیبان اولین رمانش رو به اسم اسرار پیتسبرگ در سال 1988 یعنی 25 سالگی منتشر کرد. با همون کتاب کلی مورد توجه قرار گرفت و تا اونجا پیش رفت که سال 2001 برای رمان ماجراهای شگفت‌انگیز کاوالیر و کلی جایزه پولیتزر رو گرفت. الان میگن که شیبان ستاره ادبیات امروز آمریکاست. در واقع شروع کننده راهی بوده که بعداً نویسنده‌های جوان‌تری مثل زیدی اسمیت، جاناتان سافرون فور و گریش تانگارت ادامش دادن و میدن. اینا هم نویسنده‌ای هستن که هنوز هیچ اثری ازشون به فارسی ترجمه نشده و تو برنامه‌های بعد حتما سعی می‌کنیم کم کم به اینها هم بپردازیم.
اتحادیه پلیس‌های یدیش زبان، آیا نقد و نظری هم در موردش منتشر شده؟
بله. یه نکته جالب بگم اونم این که این کتاب تا حالا 5 تا جایزه داستان‌های علمی خیالی رو از جمله جایزه هوگو و جایزه نبیولا. در واقع رمانی چند جانبه که زبان درش خیلی مهمه. این کتاب چندین هفته در لیست پرفروش‌ترین کتاب‌های روزنامه نیویورک تایمز قرار گرفت. خیلی ازش استقبال شده، هم منتقدها ازش تعریف کردن، هم خیلی فروش داشته، یعنی مردم هم خواننده عامی هم اونو پسندیده و خریده، اکثر کتاباش فیلم شده. این کتاب اتحادیه پلیس‌های یدیش زبان هم قرار سال آینده برادران کوهن بر اساسش فیلم بشه.
من مهرداد سپهری این شماره از جنگ فرهنگی هنری رو هم همینجا به پایان میبرم. تا هفته بعد.
در شب چله، شب یلدا، رادیو فردا را به میهمانی خود ببرید. 30 آذر ماه از ساعت 9 شب به وقت ایران.
و بله، شنونده برنامه هفتگی جنگ فرهنگی هنری رادیو فردا به مدت 25 دقیقه بودید که هر هفته ابتدا عصر هر جمعه ساعت 7:30 پخش میشه، 7:30 عصر، و بازپخش یا تکرار مجدد اون رو اول بار ساعت 12:30 جمعه شب خواهید شنید، میشنوید هر هفته، و دومین بازپخش اون رو روزهای شنبه مثل امروز ساعت 13 یا 1 ظهر به وقت تهران میتونید بشنوید. این برنامه سعی میکنه بخشهای مختلف فرهنگ و هنر ایران و جهان رو در قالب خبر، گزارش و گفتگوهای متنوع پوشش بده. با اعلام ساعت 13:30 به وقت تهران این بخش خبری رو به پایان میبرم و از شما دعوت میکنم رأس هر ساعت با ما باشید و شنونده آخرین خبرها و گزارش‌های ما از ایران و جهان با ما